عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و هشمند.
کردن ناگفته های تاریخ هست که در طول این 14 ناگفته مانده را حالت ما احالت بحث سنت نیست، بلکه احالت بحث سنت را گناه نابخشودنی می دانیم. و اگر چنانت ناخود آقا هست زبان بنده هم عبارتی بیمونی هست به استشمام احالت شمد از عزیزان احل سنت خوزید می شنبه.
هدف اصلی این برنامه رسیدن به قله های تکامل دینی و تمامیت نعمت های الهی قرآن می فرمایید تکامل مورده الیوم اجمل و اجمل فعلیم کمال دین و تمامیت
اسمم دکتر اسدی هست، از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور اساتید که از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیه السلام هستید و همینطور عرض سلام و احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتنه و آشوب ذخیره نگه داشته است. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به حق اصول و الگوی تمام عیار علم و اخلاق هستند در زمان ما و این بحث ما هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا
سالب حسینی نازمی از سر شهرستان احواز هستند.
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهر احواز. بله هستی هستم، صدای شما رو میشنم، صداتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنم.
سلام عرض کنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی رزیلی، این برادر بسیار خوش اخلاق و خوش که ما رو شرمنده این رفتار خودمیسی خودش کرد که من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه علی سنت احواز ایران بودم و اصطلاحات های زیادی دیدم، اما بعد خود جناب آقای قزوینی خیلی هست که من رو شرمنده کرد.
خواستم بپرسم که
شیعه
و
سنی
چرا رو بزرگ گرفتن؟ چرا رو بزرگ گرفتن؟ از زمان پیامبر اومده باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى فرجك. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت رسول الله. سلام و درود خدمت شما بزرگواران بینندگان عزیز و ارجمند. ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همراه شما عزیزان عرض تسلیت داریم به پیشگاه مقدس ولی نعمتمون امام زمان حضرت مهدی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه. سه نقل در باره شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در منابع امامیه وجود دارد. یک نقل هست در باره 45 روز که گفته شده 45 روز پس از شهادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شدند. نقلی هست 75 روز پس از شهادت پیامبر اسلام حضرت زهرا شهید شدند که 13 جمادی الاول میشه که چند روز گذشته بود. و نقل سوم 95 روز هست که 3 جمادی الثانی هست که الان بین روایت و نقل 75 روز و 95 روز هست و کمتر کاری و وظیفه ای که ما میتونیم انجام بدیم این هست که اقلن بین 75 روز تا 95 روزی که گفته شده شهادت از زهرا سلام و علیها است در این 20 روز درباره اون بزرگوار سخن بگوییم و برنامه هایی داشته باشیم تا شاید بتوانیم کلمه ای از کتاب قطور فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بفهمیم و بدانیم انشاءالله. در این مسیر گام بر می داریم و در این مسیر تمام تلاش و کوشش خود را داریم و از خود اون بزرگ بانو و فرزندشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف می خواهیم که ما را در این مسیر یار و یاور باشند و کمک کنند. مانند هر هفته همراه شما بزرگواران در برنامه ای با حضور استاد گرانمایه جناب آقای دکتر قزوینی مسائلی و مطالبی رو از تاریخ مورد نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. موضوع برنامه این هفته هست مظلومیت حضرت فاطمه سلام الله علیها. در این باره با شما و برای شما مطالبی داریم تا دقایق دیگر انشاءالله ارتباط ما برقرار میشه با جناب آقای دکتر قزوینی و سوالای خودمون رو مطرح میکنیم تا اینکه بیشتر درباره شخصیت این بزرگ بانوی جهان اسلام، بانوی بی‌نظیر و بی‌مانند بدانیم انشاءالله. درباره شخصیت‌های تاریخ، چه تاریخ اسلام چه تاریخ غیر اسلام، هر ملتی وقتی میخواد درباره یک شخصیتی صحبت کنه کمتر شخصیتی رو کسی میتونه با این جرأت درباره سخن بگه که بگه بی نظیر و بی مانند، ولی هرکس کمتر آگاهی و مطالعی داشته باشه درباره شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها به این نکته اعتراف داره که این بزرگ بانو بی نظیر بوده و هست و تا انقراض عالم همانند او خدای سبحان نیافریده و نخواهد آفرید. شخصیت بی‌بدیل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که افق گسترده ای رو خدای سبحان در این وجود مقدس و الهی قرار داده، او که اوراء انسیه بود، موجود آسمانی که زمانی بسیار کوتاه در زمین زندگی میکرد تا اینکه نورافشانی کند برای حقیقت پرستان، و در این مسیر یعنی مسیر معرفی حق و حقیقت جان مقدس و نازنین خودش رو تقدیم کرد و اول مظلومه شهیده دفاع از ولایت و امامت یعنی حق و حقیقت شد. انشاءالله بتوانیم این تلاش را اونگونه به انجام برسانیم که رضایت قلب بزرگ بانوی جهان اسلام رو فراهم کرده باشیم. سلام علیکم جناب قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، خیلی ممنون و متشکر. توفیقی شد با برنامه دیگه در خدمت شما باشیم. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما و همه دوستداران اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین تسلیت و تعزیت عرض می کنم. اگر فرمایشات و صحبت اولیه‌ای دارید بفرمایید تا سوالاتی رو که در نظر گرفته شده تقدیم حضور شما کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نبی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بنده خدمت حضرت عالی و همه دست اندرکاران شبکه سلام و بینندگان گرامی سلام عرض می کنم و شهادت جانسوز صدیقه طاهره را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدم الابتدا و همه پیشگان مکتب امامت و ولایت تسلیت عرض می کنم و خدا را به آبروی آن بانوی دسترا سوگند می دهم. پاداش ما را در این مصیبت عظما فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله. بنده خدمت حضرت عالی هستم. اگر فرمایشی هست.
بله، عرض سوالاتی داریم خدمت شما تا شاید برگی و شاید بتوانیم بگوییم کلمه ای رو بتوانیم از کتاب قطور فضائل و نیز مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو باز بکنیم. در برنامه گذشته بسیار کوتاه و فشرده در اندازه بضاعت و توانایی خودمون که بسیار ناچیز هست درباره فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها با شما و بینندگان از عزیزان صحبت کردیم. در این برنامه برخی از فرازها و نکاتی رو درباره مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها می‌خوایم بررسی کنیم. جمله معروف و مشهوری هست با کمی با عبارت‌های مختلف از پیامبر عظیم الشأن اسلام که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند. جمله فاطمه و وضعکم منی، من آزاها فقط آزانی، یا من اقذبها فقط اقذبنی، و یا عبارتهای دیگری که همین معنا و مفهوم رو داره. با توجه به این که در این ایام هستیم، شبهاتی که وهابیت و یا ابن تیمیه در باره این جمله بیان کردن و تشکیک وارد کردن می‌خوایم بررسی کنیم و ببینیم ابن تیمیه درباره این جمله فاطمه بعد از اتم منی چه گفته و چه مطالبی مطرح کرده.
در رابطه با قضیه فاطمه بعد از اتم منی ما در جلسه گذشته منابع این روایت را از صحاح اهل سنت نقل کردیم. تعبیر فاطمه بزعت منی زعبینی ما آزاها از صحیح مسلم آوردیم، یا من اغذبها فقط اغذبنی و امثال این رو ما از صحیح بخاری و غیره نقل کردیم. و همچنین روایت صحیح ان الله یغذب لغذبک و یرزا لرزاد از مستدرک حاکم و دیگر مصادر ما آوردیم. من گمان نمی کنم برای هیچ مسلمانی و یا یک انسان آگاهی شبهی باشد در صدور این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ولی متاسفانه می بینیم آقای زکیمیه که در سراسر آثارش ببیشه در کتاب منهاج السنه که به تعبیر علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که باید به او گفته شود منهاج البدعه، مطالبی نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه صدیقه طاهره اهل بیت آورده که واقعا انسان با خواندن این مطالب قلبش به درد میاد و حتی منتقان اهل سنت هم نتوانستند غضب خودشون و نفرت خودشون رو نسبت به ابن تیمیه اظهار نکنند. در رابطه با این حدیثی که حضرت عالی اشاره فرمودید، آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 248 وقتی عبارتی از علامه علی را نقل میکنه بر اینکه بزرگان اهل سنت آوردند یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، ایشون میگه فهازا کذب من، این سخن علامه دروغه، ما روا هادا عن النبی، اصلا همچه چیزی از پیغمبر کسی نقل نکرده، بلا یعرف هادا فی شیء من کتب الحدیث المعروفه، همچه روایتی در کتابهای حدیثی شناخته شده یافت نمی شود، ولا له اسناد معروف عن النبی لا صحیح بلا حسن، همچه روایتی با سند صحیح و با سند حسن در کتب روایی ما دیده نمی شود. ارجعتم منهاج السنه جلد چهارم صفحه 248. من اون دست از عزیزانی که در این زمینه میخوان واقعا به قضاوت بنشینند و سخن ابن تیمیه را در ترازوی نقد و علم بگذارند و مقداری از اون تعصب مذهبی بیرون بیاند، توجه این عزیزان رو جلب میکنم به همون عبارتی که هفته گذشته هم عرض کردیم از حاکم نیشابوری که وقتی این روایت رو نقل میکنه میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجا، این حدیث ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک صحیح از سندن ولیکن آقای بخاری و مسلم این روایت رو نیاوردن، مستدرک جلد سوم صفحه 153. آقای هیثمی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 203 نقل میکنه میگه و اسناده حسن. حالا عزیزان رو به قضاوت فرا میخوانیم، ابن تیمیه میگوید لا صحیح و لا حسن، حاکم نیشابوری میگوید صحیح، هیثمی میگوید حسن. گذشته از این شخصیت های متعدد اهل سنت این روایت رو نقل کردن، ضحاک در الاحاد و المثانی جلد پنجم صفحه 363، معجم طبرانی جلد اول صفحه 108، عبدالغابه ابن عسیر جلد پنجم صفحه 522، تهذیب الکمال مزری جلد 35 صفحه 250، العصابه ابن حجر جلد 8 صفحه 265، آقای سیوطی در خصائص کبرا جلد 2 صفحه 265 و ده ها کتاب های روایی و تاریخی اهل سنت این روایت رو نقل کردن. حالا باز دوباره عبارت ابن تیمیه را میخوانم که میگوید ولا یعرف هذا فی شیء من کتب الحدیث المعروفه، در کتاب های حدیثی معروف همچه روایتی نیست. نمیدونم آیا معجم کبیر طبرانی معروف نیست، اصطلغابه معروف نیست، تهذیب الکمال مزری معروف نیست، العصابه ابن حجر، تهذیب التهذیب، سبل الهدا و ده ها کتابی که این قضیه را نقل کرده اند، آیا اینها جزء کتاب های معروف نیستند؟ این یک نکته. نکته دیگر که خیلی دردآور هست، وقتی میاد آقای ابن تیمیه به حدیث فاطمه بزعت منی یریبونی ما را بها و یعظیمی ما آداها، تو گفتیم دیگه در صحیح بخاری این لفظ آمده، راه این که دیگه آقا در کتب معروف نیست یا به سند صحیح دیگه راهی و گریزی برای انکار نیست. اونجا میاد تعبیری داره که واقعا من از پیشاه مقدس آقا ولی عصر ارواح و نافدا واقعا عذر می طلبم. این تعبیریشون واقعا حتی از مخیله انسان که می گذرد قلب آدم به درد می آد. ایشون وقتی این روایت رو نقل می کنه می گه آقا اصلا
فلسفه و سبب این حدیث که پیغمبر فرمود فاطمه تو بز اکن منی یعبین ما آداها، فاطمه پاره تن من هست و هر کس فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده. در حقیقت علی فاطمه را اذیت کرده بود و سبب صدور این روایت اذیت حضرت علی نسبت به زهرا سلام الله علیها بود که رفته بود از دختر ابیجهل خواستگاری کند و این قضیه باعث شد که پیغمبر چون متعذی شده بود از دست علی علیه السلام این سخن را بیان کرده. و جای تأسف این هست که میاد میگه بر این که علی وقتی که میخواد دختر ابیجهل رو بگیرد فلهو فی اداها غرضون، این خیلی دردآوره. علی ابن ابی طالب که میخواد دختر ابیجهل رو بگیرد به عنوان حبو هدفی داشت و میخواد فاطمه زهرا را اذیت کند و روی غرض نفسانی خودش. و بعد میاد خوب از اون طرف هم ابن تیمیه بی خبر نیست بر این که در صحیح بخاری و مسلم آمده حضرت صدیقه طاهره از ابی بکر غضبناک شده. در جلسه گذشته عرض کردیم صحیح بخاری جلد 4 صفحه 49 42 حدیث 3093 بخاری صراحت دارد فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته او حتی توفی. و همچنین در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154 حدیث 4471 این تعبیر آمده و این مسلم هست که حضرت زهرا از دست خلیفه اول اذیت شده بود و غضبناک بود تا آخرین لحظه از حیاتشان با همین قهر و غضب بود تا فاطمه زهرا از دنیا رفت. آقای ابن تیمیه میاد اینجا این چنین توضیح میکنه، میگه ما مقایسه کنیم بین اذیتی که علی علیه السلام، کلمه علیه السلام که از بنده است اون تعبیر رو هم نداره، علی علیه السلام فاطمه را اذیت کرد و ابوبکر اذیت کرد مقایسه کنیم نتیجه میگیریم. تعبیر رو نگاه کنید شما، لیکن المقصود انه لو قدر ان ابوبکر اذاها فلم یعدها لغرض نفسه بل لیطیع الله و رسوله و یوصل الحق الی مستحقه. ابوبکر اگر فاطمه زهرا را اذیت کرد قربتاً الی الله اذیت کرده به خاطر اطاعت خدا و در راه خدا و در سبیل خدا. ولی علی علیه السلام اگر فاطمه را اذیت کرده روی هوای نفسانی که میخواست بره زن بگیرد و روی فاطمه زهرا حبو بیاورد. خب این تعبیر رو من نمیدانم این عزیزان اهل سنت یا اونهایی که این چنین دارن بدون حساب کتاب از ابن تیمیه دفاع می کنن آیا واقعا برای فردای قیامت پیشگاه آقا رسول اکرم پاسخی هم فراهم کردن که بیام این توضیح رو بپذیریم؟ بله، ابوبکر در راه خدا فاطمه را اذیت کرد و هیچ گناهی که ندارد بلکه ثواب و پاداشی هم داره، چون ابوبکر این اذیت را ایجاد کرد تا بتواند حق را به صاحب حق برساند. حالا این حق کیه و صاحب حق کی هست و آقای ابوبکر میخواست چه کار کنه، این دیگه باید عزیزان بیننده خوب دقت کنن و در این زمینه قضاوت کنن. آقایان میتونن منهاج السنه جلد 4 صفحه 251 و 255 را ملاحظه کنن، ببینن که ابن تیمیه وقتی میاد این دو قضیه را مقایسه میکنه، آیا واقعا انصاف را رعایت میکنه؟ ما بنا نداریم در این برنامه من به احدی اهانت کنیم یا جسارت کنیم. با این که نصب ابن تیمیه کاملا برای ما مغرض هست، ولی ما از اونجایی که میخوایم ثابت کنیم پرورش یافته مکتب آقا امام صادق سلام الله علیه هستیم و از امیر المؤمنین سلام الله علیه میخواییم تبعیت کنیم که فرمود اینی اشرف ان تکونو صفابین، ما بنا نداریم جسارت کنیم و زبان به صد و اهانت بگشاییم. ولی این تعابیر ابن تیمیه تعابیر واقعا درد آور هست. قلب مقدس امیر المؤمنین صدیقه طاهره رسول اکرم ولی عهد و هر چیزی و انسان منصف از این تعبیریشون کاملا متعذی میشه. و این قضیه خواستاری دختر ابی جهل رو شما ببینید در جای جای منهاج سنه ایشون میاره با آب و تاب نقل میکنه. ما در هفته گذشته پنبه این قضیه را زدیم. من خیلی دوست داشتم، حتی باز الان تقاضا میکنم از عزیزان فاضل اهل سنت، اونهایی که واقعا از نظر علمی جایگاه ویژه‌ای دارن نسبت به بحثی که من هفته گذشته داشتم، ساختگی و جعلی بودن و دروغ بودن قضیه خواستگاری دختر عزیزل اگر نظری دارند یا بیان بیان کنن یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنن، ما نظر اونها رو بدون هیچ گونه سانسور اینجا برای مردم میخوانیم. و من فقط شاید بعضی از عزیزان هفته گذشته بیننده ما نبودن، من فقط خیلی خلاصه در ظرف یک یا دو دقیقه اشاره کنم که قضیه این که میگویند علی علیه السلام از دختر ابی جهل رب خواستگاری کرد، تنها راوی از مسور ابن مخرمه هست که عرض کردیم سال دوم بعد از هجرت تازه این آقا به دنیا آمده و در سال بعد از فتح مکه یعنی سال 8 هجری که 6 ساله بوده آمده به مدینه. با این که توفیق ابو علم از شخصیت های برجسته اهل سنت مصره میگه این خواستگاری سال دوم هجرت بوده، یعنی در سال بودی که اصلا مصور هنوز به دنیا نیامده بوده. یا آقای ابن حجر میخواد توضیح کنه بگه بله 6 ساله بوده بعد از آمدن مصور به مدینه این صورت گرفته و میگه بر این که آدم عاقلی بوده، بر این که خودش میگه من مختلف بودم یعنی آدم بالغ بودم. ایشون میاد میگه نه، مراد از بالغ این نیست که به سن بلوغ رسیده باشه، یعنی عقلش کاملا میرسید، آدم نابغه‌ای بوده. عرض کردیم روایتی را که صحیح مسلم جلد اول صفحه 184 حدیث 606 میگه این آقا در جلوی پیغمبر و صدها مسلمان که سعی میبرد برای ساختن مسجد لنگش میفته، کاملا عورتش مکشوف میشه. اینقدر این آقا عقل درست حسابی نداشت بر اینکه خود را بپوشانه بعد سنگ رو ببره. نبی مکرم برگشت و فرز الاسابق فخود رو ولا تنشو براتن بریان لخت مادرزاد نرو. و اضافه نقطه دیگری که من خیلی تکیه داشتم در جلسه گذشته این روایتی را که ابن تیمیه در هر جایی منهاج السنه داره که پیغمبر فرمود لا تصنعوا بنت رسول الله و بنت عدو الله عند رجل واحد، دختر پیغمبر خدا و عدو خدا نمیتواند همسر یک مرد باشه. این در حقیقت یک تعریفی است بر خلیفه سوم که عرض کردیم که ایشون آمده بین رقیه یا ام کلثوم دختر پیغمبر و بین رمله بنت شیبه عدو اللهی که در بدر کشته شد جمع کرده، که این رو ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایه جلد 7 صفحه 245 آورده. و همچنین آقای عثمان بین دختران پیغمبر و بین فاطمه بنت ولید که از اعدام دشمنان پیغمبر اسلام بوده و تا فتح مکه کافر بود جمع کرده و همچنین بین ام البنین بنت قیینه این هم باز از کفار بوده. عثمان جمع کرده اگر واقعا این حکمی از احکام الهی باشد، این خودش یک تعریضی هست بر خلیفه دوم. مگر این که هر کس هم آقایان بگن زنان عثمان دختران پیغمبر نبودن، ربیبه پیغمبر و دختر خوانده پیغمبر بودن و خواهرزاده حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها، این خود یک بحث مفصلی داره. نکته سوم عرض کردیم، این دختری را که این آقایان میگن علی رفخاص داری، این دختر تا سال هشتم هجری کافر بود، سال هشتم تازه مسلمان شده و بلا فاصله هم با آقای اصحاب ابن حسین ازدواج کرده در مکه و تا زمانی که پیغمبر در قید حیات بود این زن شوهر به مدینه قدم نگذاشتن. و ده ها قضایای دیگر که در این زمینه نشان میده که این داستان خواستگاری یک داستان دروغی و افسانه ای که اینها ساختن، هم شخصیت امیر المؤمنین را زیر سوال ببرن و هم این که دفاعی کنن از اذیت و ایذایی که به صدیقه طاهره سلام الله علیها در واپسین روز رحلت نبی مکرم انجام شد. نکته سوم نسبت به حرفهای ابن تیمیه، این هم بس نیست آقایان بشنون و خوب قضاوت کنن. ایشون میاد قضیه حمله به خانه حضرت زهرا را میخواد مطرح بکنه که مطالبی میآورد که واقعا برای انسان خیلی درد آور هست، که عبارت علامه هلی را که میگه در واقعه روز رحلت پیغمبر اینا به خانه امیر المؤمنین و صدیقه طاهره که حمله کردن که داستان مفصلی داره، ایشون میخواد بیاد جواب بده، خیلی جواب شنیدنی. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم به این پاسخ آقای ابن تیمیه خوب دقت کنن. ایشون میگه وقایت ما یوغان اینهو حبس البیت لینظر هل فیه شیء من مال الله الذی یقسمه و ان یعطیه للمستحق ثم رأى أنه لو تركه لهم لجاز فإنه يجوز أن يعطيهم من مال الفايع. رفتن خانه امیر المؤمنین، حمله کردن و هجوم بردن و در خانه را شکستن و به زور وارد شدن. ابوبکر میخواست ببینه واقعا در خانه علی و زهرا از اموال و بیت المال چیزی هست بردارن بیارن در میان مردم تقسیم کنن یا نه چیزی نیست. و وقتی رفتن اونجا دیدن نه چیزی نیست، یا اگر چیزی هم از بیت المال در خانه فاطمه زهرا هست، فاطمه زهرا استحقاق تصرف در بیت المال رو داره. من نمیدانم آیا این اگر یک دیوانه هم که حرفی به ما بزنه آیا ما به او نمیخندیم؟ ما به عقل او شک نمی کنیم؟ خاطر است از یک عالمی که ازش تعبیر می کنن شیخ الاسلام، یعنی آمدن حمله کردن در خانه با اون مسائل و با اون مسائب و که در تاریخ دیگه کاملا معرض هست با اسانید صحیح این رو نقل کرده اند، که آقا آمد در خانه علی را شکستن، به زور وارد خانه شدن که ببینن مثلا علی از بیت المال چیزی دزدیده، فاطمه زهرا از بیت المال چیزی تو خونش مخفی کرده، که از دست فاطمه زهرا بگیرن در میان مردم توزیع کنن. یعنی میاد در حقیقت این قضیه را ابن تیمیه میپذیره، ولی این چنین توضیح میکنه، توضیحی که به قول معروف میگن مرگ پخته هم به او میخنده.
بله بسیار ممنون، متشکر. و عرضی که من دارم خدمت بینندگان عزیز من که واقعا در کلمه کلمه و جمله جمله و هر سندی از این مطالب دقت کنید، مطالب بسیار انبوه و فراوان و فشرده در واقع اینجا بیان میشه. شما بینندگان عزیز و ارجمند با صبر و حوصله تکرار برنامه رو ببینید. من لازم میدونم اینجا چون بینندگان عزیز و ارجمند هم مکرر سوال کردن برنامه پنجشنبه ها که اینجا تقدیم حضور شما میشه، بعد از ظهر ساعت 6 به وقت کالیفرنیا و همچنین 11 شب یعنی 4:30 صبح جمعه و همچنین 9:30 صبح جمعه به وقت ایران و خاورمیانه تکرار میشه. همین برنامه به وقت کالیفرنیا امشب ساعت 6 و همچنین ببخشید ساعت 6:30 تقریبا بعد از دعای کومه ساعت 6:30 یعنی 5 صبح جمعه در ایران و همچنین 10 صبح جمعه تکرار میشه. با صبر و حوصله ببینید، سندها رو یادداشت کنید، بررسی کنید، تحقیق کنید، به کتابخونه، به اینترنت مراجعه بکنید، اینها رو نگاه بکنید. ضرر نمی کنید که عالمانه دین خودمون رو دنبال بکنیم و درباره حقایق بیشتر بدانیم. وقتی که نمیتونن منکر این جمله مشهور پیامبر بشن که مکرر پیامبر فرمودن فاطمه پاره تن من هست، هر کس او را آزار بده خدا را آزار داده، هر کس او را غضب ناک کنه خدا را غضب ناک کرده، اونجایی که بتونن میان میگن دروغه بعضی از این عبارت ها رو، مثل ابن تیمیه با کمال بی حیایی عرض کنم که پیامبر رو و اینطور اتهام میزنه. اون جایی که نتونه منکر بشه میاد معنا رو تحریف میکنه و شأن نزول اون رو در واقع تحریف میکنه، اون رو منحرف میکنه نسبت به یه قضیه خواستگاری، یعنی یه افسانه دروغین درست میکنم. جمله‌ای که جناب دکتر قزوینی هفته گذشته هم مطرح کردن و خلاصه از اون صحبت‌ها رو بسیار زیبا در این برنامه باز تکرار کردن برای عزیزانی که این برنامه گذشته رو ندیده بودن، این نکته رو هم هفته گذشته فرمودم که من این رو هم تکرار کنم. چنین افسانه دروغینی که ابن تیمیه با آب و تاب مکرر در کتابش، اونم نه یک بار، چندین بار مطرح میکنه، از مصور ابن مخرمه که عقل و شعور و فهم و درک نداشته که وقتی لنگ و شروارش از پاش میفته اون رو بکشه بالا و لخت اور مقابل پیامبر و دیگر مردم حرکت نکنه، از اون نقل میکنه که این شخص مدعی پیامبر آمد مسجد و بر منبر این فرمایش رو فرمود که غضبناک شده به خاطر پیامبر غضبناک شدن به خاطر خواستگاری حضرت امیر علیه السلام و هیچ یک از صحابه دیگر حتی مانند طلحه و زبیر و دیگران، این صحابه بزرگواری مانند سلمان، ابوذر، مقداد، هیچ کس دیگه این سخن رو از پیامبر نشنیده، فقط این مصور ابن مخرمه نابغه 6 ساله عرض کنم با این خصوصیات فقط و فقط او شنیده. شما ببینید چقدر تاریخ ما پر از دروغ و کذب و فهمت و اباطیل هست که انشاءالله شما با صبر و حوصله این حقایق رو دنبال خواهید کرد. چرا آقای دکتر قزوینی، برخی از وهابیون نسبت به حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها تشکیک کردند و گفتن این جریان دروغ هست و روایت صحیح در این زمینه نداریم. گرچه الان شما فرمودید حتی فرد متعصب که حقد و کینه و دشمنی اون با امیر مومنان علی علیه السلام مانند ابن تیمیه برای همگان روشن هست نتونست این رو منکر بشه، ولی برخی از وهابیون گفتن روایت صحیحی در این زمینه نداریم. عجیب هست که بزرگشون ابن تیمیه میگه حمله کرده به خانه حضرت زهرا برای خاطر اینکه ببینن از بیکن مال چیزی اونجا هست بردارن، ولی وهابیون معاصر اصل قضیه رو تشکیک وارد میکنن. درباره این مطلب فرمایشتون رو آماده شنیدن است.
در رابطه با شبهاتی که وهابیت وهابیت معاصر دارن، خب اگر میخوایم وارد بشیم این رشته سر دراز دارد. خب آیه دکتر قطاری در کتاب اصول مذهبی شیعه‌شون و دکتر علی سالوس، عثمان الخمیس، عبدالرحمن دمشقیه و دیگران و دیگران که امروز پرچم وهابیت رو به دست گرفتند و به عنوان لیدر وهابیت مطرح هستند، وقتی میان به این قضایا میرسند خیلی با آبتاب آقا ما در تاریخ هم تقدیمی نداریم، همه دروغ هست و اگر روایتی هم هست روایت از نظر سند کاملا مخدوشه و ارزش اجتناب نداره. که متاسفانه بعضی از علمای اهل سنت هم که واقعا حالا یا حوصله بررسی سند ندارن یا توانایی علمی ندارن، از او به افسانه شهادت تعبیر میکنن. حالا که انشاءالله اگر فرصت میشه ما در رابطه با این که واقعا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها افسانه است یا حقیقت، در این زمینه انشاءالله مفصل باید یک جلسه کامل توضیح خواهیم داد. ولی من جدیدترین مطلبی که دیدم از عبدالرحمن دمشقیه از لیدرهای وهابی و ایدولوژی وهابی ها هست، ایشون ساکن ریاض هست و در چند جلسه مناظره در شبکه المستدله با شخصیت‌های علمی شیعه مثل دکتر تیجانی و دکتر ابو زهرا هم شرکت داشت، ولی خود سرمایه علمی آنچنانی هم نداره که من در اینجا از عزیزان اهل سنت اجازه میخوام یک گلایه‌ای هم داشته باشم. من همین امروز صبح بود داشتم سایت ویژه حوزه علمیه زاهدان رو میدیدم، دیدم کتاب ایشون رو که در نزد کافی هست که همش خزعبلات و لاطائلات و ترهات و اخزوبه هست، کتاب عبدالرحمن دمشقیه را متاسفانه رو سایتشون گذاشتم. چند از آثار ابن تیمیه تو سایتشون هست، یعنی اینها در سال اتحاد ملی اول مرتبه اتحادشون رو با وهابیت دارن تصدیق می کنن. من در اینجا از این عزیزان به عنوان یک برادر کوچک تقاضا می کنم این روششون رو کنار بگذارند، از گذاشتن کتابهای وهابیت تندرو امثال ابن تیمیه و عبدالرحمن دمشقیه و زیره در سایت هاشون اجتناب کنن و اینها رو حذف کنن، وگرنه خلاصه برخورد ما با این افراد همون برخورد با وهابیت خواهد بود. این رو ما رسما از این عزیزان اول میخواییم، اگر واقعا بخوان ادامه بدن ما قطعا به وظیفه خودمون با حول قوه الهی عمل خواهیم کرد. من جدیدترین چیزی که دیدم در اینترنت در بعضی از سایت‌های وهابی مثل فیصل نور و دیگران، عبدالرحمن دمشقیه دیگه مفصل‌ترین شبهات رو در رابطه با احادیث هجوم بر خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را مطرح میکنه و تقریبا میخواد اظهار علم بکنه و از نظر سندی و رجالی که دیگر اهل سنت در این زمینه کاری نکرده بودند ایشون این رو میخواد انجام بده. من یکی دو نمونه از کارهای رجالی ایشون رو عرض می کنم و بعد قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز واگذار می کنم. ایشون میاد همون روایتی را که ابن تیمیه قبول کرده، همونطور که عرض کردم میگه ورود به خانه حضرت زهرا، ورود به زور، تبت یک به تو، یعنی ورود به زور، ورود با فشار، ورود توأم با ضرب، این رو قبول میکنه. میگه ولی رفته بودن ببینن که خلاصه بیت المالی تو خونه علی هست، مصادره کنن برای مردم توضیح کنن. ولی آقای عبدالرحمن دمشقیه وقتی به اینجا که میرسه ایشون شروع میکنه بر این که این روایت ضعیف هست و در سند او عنوان ابن داوود بجلی هست ذهبی برای ابن حجر در رسال المیزان، ذهبی در میزان الاعتدال این رو تضعیف کرده. خب این رو عزیزان، فقط من تقاضا دارم به اندازه یک دقیقه یک دقیقه و نیم دقت کنن بر این که آیا همین روایتی را که در منابع متعدد اهل سنت آمده، طبری در تاریخ است جلد دوم تقریر 619، تاریخ اسلام ذهبی جلد سوم تقریر 117، مجمع الزوائد هیثمی جلد پنجم تقریر 202، از قول خلیفه اول نقل می کنند که ایشون در آخرین لحظات عمرشون گفت من بر چیزی تأسف می خورم که انجام دادم، اولین چیزی که می خورم و ناراحتم و پشیمانم این هست که فوجت تو انی لم اکسد بنت فاطمه ان شیئن و این کانو قد غلبوه علی الحرب. ای کاش من خانه فاطمه زهرا را این چنین مورد حمله قرار نمی دادم، در خانه فاطمه را به زور نمی گشودم و اگر که برای جنگ بسته شده بود. و این کانو قد غلبوه علی الحرب در این کنایه از این هست که برو این که خانه فاطمه زهرا به عنوان سنگر جنگی هم بود، من خانه فاطمه زهرا را نمی گشودم و به زور وارد خانه زهرا نمی شدم. خب این رو عرض کردم از شخصیت های بزرگ اهل سنت مثل طبری، مثل خود ذهبی در جلد سوم تاریخ اسلام صفحه 118، خواجن کبیر طبرانی جلد اول صفحه 62، متقی هندی در کنز العمال جلد ششم صفحه 630 بوده، همه این قضایا را نقل کردن. و ایشون میاد فقط به عنوان ابن داوود گیر میده، میگه در سند این روایت این آقا هست. و حالا آن که ما میبینیم آقای برای شما کنم ابن حبان وقتی میاد به این راوی میرسه کاملا توضیح میکنه در کتاب و سباز جلد ششم صفحه 526، ذهبی وقتی میرسه به ابن حبان میگه ینبوع و معرفت سباز در تکمه جوشان رجال شناس تاریخ ما یکیش آقای ابن حبان هست. کتاب الموجبه صفحه 79 تحقیق عبدالفتاح. و لذا ما با توجه به این توضیحی که ابن حبان نسبت به عنوان ابن داوود داره شبهی در وساقت او نداری. و ما بقیه راویان که آقای عبدالرحمن دمشقیه از اونها هیچ دم نزده، مثل یونس ابن عبدالعلا ابن حجر عسقلانی میگه ثقتون در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 613، ذهبی در الکاشف میگه احد الائمه ثقتون فقیهون الکاشف جلد دوم صفحه 369. دیگر راوی این حدیث یحیی ابن عبدالله هست که ذهبی میگه الحافظ از صدوق واسع العلم، ابن حجر عسقلانی میگه صدوق و قال ابن بانه مصری ثقه، تعذیب و تعذیب جلد 11 صفحه 208. لیث ابن سعد هست که از رباط بخاری و مسلم هست، یحیی ابن عبدالله هم از رجال بخاری و مسلم بود، ذهبی از این تعبیر میزد الامام سبتون من نظراء مالک، ابن حجر میگه سبتون سبتون فقیهون امامون تقریب و تحضیب جلد اول صفحه 464، الکاشف جلد دوم صفحه 151. صالح ابن کیسان هست که از رجال بخاری و مسلم هست، ذهبی میگه سبتون جامع النبتر، ابن حجر میگه سبتون سبتون یا سبتون، اختلافی که در قرائت صد از فقیهون. آقایان میتونن تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 273، الکاشف جلد اول صفحه 498. و همچنین عمر ابن عبدالرحمن هست که ابن حبان توضیح کرده در سباق جلد پنجم صفحه 136، ابن حجر میگه مقبول در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 415. آخرین رابط عبدالرحمن ابن عوف هست که از صحابی از داغیان می فرماین که از صحابی فوق و بساق هست. من عنایت داشتم که سند رو دونه دونه بررسی کنم که اگر چنان که آقایان می بینن ما نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها نمی توانیم کوتاه بیاییم، مراجع ازام تقلید ما در ایام شهادت حضرت زهرا با پای برهنه در عزاداری فاطمه زهرا شرکت می کنن و جلسات عزاداری فاطمه زهرا از زمان امام در بیت امام و رهبری و ضیوف مراجع همواره برگزار بوده، ما حتی از دیدگاه اهل سنت سندهای کاملا صحیح و سندهای کاملا معتبر داریم بر این که این قضایا اتفاق افتاده. یا مثلا در رابطه با روایت طبری، این را هم من عرض کنم عزیزان با تقاضا دارم دقت کنن که قضیه آمدن به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که طبری نقل می کند با سند خودش، حالا نسبت به سندش هم عرض خواهم کرد که در منزل علی علیه السلام طلحه و زبیر و شخصیت های از مهاجرین آمده بودند و معترض به خلافت ابوبکر بودند، جلسه شور داشتند، خلیفه دوم والله لأغرقن علیکم، قسم به خدا خانه را به آتش می کشم، قول تخرجن الی البیعه، مگر این که شما با از خونه بیرون بیایید با خلیفه اول بیعت کنید. بعد میگه فخرج علیه الزبیر مسلطن از فیض فعصره فسقت از فیض من یدهی فوسبو علیه فاخذو، آقای زبیر شمشیر کشید که خواست بیاد اینا حمله کنه و پاش لغزید و افتاد و شمشیرش افتاد زمین و او را گرفتن و دستگیر کردن. خب این رو آقای طبری در تاریخ از جلد دوم صفحه 233 حوادث سال 11 هجری نقل میکنه. خب شما ببینید آقای عبدالرحمن دمشقی این روایت رو میاره، از علمای اهل سنت هم این روایت رو آوردن و شروع میکند بر این که در روایت نقض وارد کنه. من فقط یک نکته را عرض کنم خدمت عزیزان، اونهایی که اهل فضلن از نظر بحث رجالی واقعا آگاهی دارن، عبارت آقای عبدالرحمن دمشقیه لیدر وحابی ها و ادغلت وحابی ها و رجال کلاس وحابی ها که آقایان اهل سنت زاهدان کتاب نزد کافی ایشون رو که رجالی نام کرده رو سایتشون گذاشتن، اونها رو من دعوت میکنم این عبارت رو ببینن. ایشون میاد میگه برای شما کنم راقی این قضیه که طبری نام کرده جریر ابن حازم هست و خوبت صدوق یهود و قد اختلط کما صرح به ابو داود و البخاری فی تاریخ کبیر. آقا میاد میگه آقا در سند این حدثنا جریر، مراد از جریر جریر ابن حازمه، و حال آنکه اگر کسی از الفبای سند شناسی آگاهی داشته باشه، از الفبای طبقه رباط آشنایی داشته باشه، میفهمه بر این که این آقای جریر جریر ابن حازم نیست، جریر ابن عبدالحمید هست که از اساتید طبری و از او روایات متعدد داره، متوفای 188 هجری هست که ایشون روایت من گوز بخوام این جزوی استاد رو عرض کردم، جریر ابن عبدالحمید هست متوفای 188 هست، بخاری و مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه از او نقل روایت کردن. ابن سعد در طبقات میگه کان از سبتن کثیر از علم، جلد هفتم صفحه 381، و همچنین آقای اجلی در معرفت الثبات جلد اول صفحه 267 میگه کوفیون سبه، ابن حجر میگه سبتون صحیح الکتاب تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 158، ذهبی میگه الحافظ البحجه آقای جریر ابن عبدالحمید جزء حفاظ و حجت هست، رحل إليه المحدثون لثقته وحفظه وسعة علمه. محدثون به طرف او میرفتن که از محضر ترکی در استفاده کنن به خاطر وساقت و گستره علمش. تذکرت الحفاظ جد اول صفحه 272. ببینید این آقایی که به عنوان رجال شناس و حدیث میخواد بیاد در سند روایت مناقشه کنه، چطور لاجوان مردانه یا فهمیده میاد اسم راوی را عوض میکنه تا بتواند در سند روایت چکار کنه؟ خدشه وارد کنه. نسبت به آقای برای شمر کنم مثلا که باز دیگر از روات اینها هست که ایشون میخواد برای شمر کنم در این زمینه اشکال وارد کنه، باز ما میبینیم آقای برای شمر کنم خود محمد مغیرت ابن مثلا کاملا صراحت داره آقای مزی بر این که این آقا سقتون معمونون سقتون صدیق الحدیث. آقایان میتونن تهذیب الکمال جلد 28 صفحه 400 رو ببینن. ابن حجر میگه سقتون مسقنون، این رو آقایان میتونن تقریب و تهذیب جلد دوم صفحه 208 رو ببینن. همین آقای ابن حمیدی که ایشون برای شمن چیزاش مفصل در این زمینه یحیمن معین توصیف میکنه، ابو زرعه توصیف میکنه، زیاد ابن کلیل بس تمینی هست، ابن حجر میگه سبتون، زهدی میگه حافظون، مستنون. یعنی تک تک رباطی که زهدی از اونها نقل روایت کرده مورد وثوق اهل سنت هست. هم زهدی هم ابن حجر تک تک رباط را چکار کرده؟ توصیل کرده. من بینندگان عزیز را توصیل می کنند که حضرت آیت الله سبحانی از اساتید و مراجع گرانقدر حوزه علمیه هستند، نوشتند و روی سایتشون هم هست، سایت امام صادق دات اورگ و دات نت، امام صادق دات اورگ و دات نت، اونجا هست به نام الحجت الغراء علا شهادت زهرا، دلیل گویا بر شهادت فاطمه زهرا. ایشون آمده اونجا روایات متعددی را از علمای اهل سنت نقل کرده، یعنی در حقیقت 30 مورد از علمای اهل سنت در رابطه با قضیه شهادت فاطمه زهرا و حمله به خانه امیر المؤمنین را نقل کرده و 10-12 مورد را بحث ریالی خیلی زیبا و عمیق کرده که قابل هیچ گونه خطه نیست. و این آقایانی که میان شروع میکنن از نظر سندی میخوان روی این قضایا اشکال وارد کنن، من به نظرم میرسد که اینها به خودشون ضرر میزنن. اگر اینها بخوان بیان بحث سندی بکنن ما هم ناگزیریم وارد میدان بشیم. بحث سندی از همون اسلوب و منهج اهل سنت استفاده میکنیم و ثابت میکنیم که این روایاتی که در رابطه با مظلومیت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها آمده در منابع متعدد اهل سنت، که انصاف الاشراف بلاذری، که کتاب ابن قتیبه بینوری و که کتاب متصل هندی نهایت العرب نویری، سیوطی در مسند فاطمه آورده و طبری که بنده عرض کردم، اینها همه روایاتی است که کاملا سندن صحیح و هیچ گونه خدشه‌ای در سند این روایات آقایان نمی‌کنند. فرضاً بریم سند هم ضعیف باشه، آقایان اهل سنت یه قاعده ای دارن به نام قاعده تقویت احادیث ضعیف همدیگر را که از این تعبیر می کنن یقبلی بعض و بعضن. در خیلی از موارد ابن حجر عسقلانی، آقای ابن قدامه در کتاب المغنی، سرحتی در مسجدش، آقای ابن عابدین در حاشیه رد المختار بارها میاد روی موضوعی 3-4 تا روایت رو که می بینه میگه تک تک روایت گرفت ضعیف است، ولی کنار هم که قرار میگیرد مسئله را تثبیت میکنه، آیا این سی مسئله که حضرت آیت الله سبحانی آورده و دیگران در این زمین آورده ان، آیا این مدرک و سی روایت نمی تواند هم دیگر را تقویت کنه و این قضیه را تثبیت کنه؟ و لذا ما از آقایان تقاضا داریم در این زمینه حالا صراحت دارن در این که اسمت برای آقایان قائل نیستن.
جناب قزوینی سوالای ما میبخشید من صحبت اونجا قطع کنم چون به سرعت وقت تره تموم میشه، از شما تقاضا میکنم یه مقدار فشرده تر اگر بفرمایید. من چند تا سوال دیگه هم دارم، میترسم به سوالای دیگه نرسم. حالا شما چی سلام میدید؟ آیا فرمایشاتون رو ادامه بدید یا به سوالای ما برسید؟ خیلی طولانی شد این قسمت. من
تاکید روایت رو نقل کنم.
بله.
من حداقل باید دو تا سه تا جلسه ی دو ساعته ما داشته باشیم فقط این روایت رو بررسی کنیم. من فقط همون کتاب الحجت القراء علی شهادت الزهرا را توصیه میکنم که ان شاء الله عزیزان مطالعه کنن. و این سرور عزیز منافقات
لطفانی
همچه مطلب رو واقعا در اونجا
بله. بسیار ممنون، بسیار ممنون. عرض میکنم مطالب خیلی زیاده، نیازم هست که توجیه داده بشه، ولی سعیمون هست که انشالله کوتاه کوتاه سوالا رو بررسی کنیم تا یه مقدار به تمام سوالاتمون برسیم، یا اینکه اصلا بوضوع شما همطور که خودتون فرمودید هر کدوم از این مطالب یه جلسه سخنرانی مستقلی رو میطلبه. و همیشه ما به قول معروف اعتراض کردن به ما بیننده‌ها که چرا به ما وقت کم میدید تا ما سوالامون رو مطرح کنیم. یه مقدار تقریبا همه ما اینجا بی تقصیر هستیم. از یک طرف مطالب بسیار دقیقه که نیاز به توضیح فراوان داره که شما دارید زحمات و طاقت فرسایی در این زمینه میکشید، و از یک طرف هم بینندگان عزیز من صحبت برای گفتن فراوان دارن، انشاءالله بتونیم یک جمع کلی داشته باشیم. سه چهار سوال دیگه از سوالات من باقی مونده. جناب قزوینی من اگر تقاضا کنم از شما پاسخ این سوالات، با اینکه هر کدوم اینها موضوع یک برنامه میتونه باشه، فشرده بفرمایید، ما انشاءالله بتونیم تا چند دقیقه آینده تلفن‌ها رو باز کنیم و با عزیزان صحبت کنیم. آیا حدیث صحیحی از کتب اهل سنت، میدونم شاید ده ها مدرک و سند و روایت داشته باشید، ولی سه چهار تا مدرک ما داشته باشیم، مدارک مشهور کافیه به عنوان مشک نمونه خروار. حدیث صحیح در کتب اهل سنت مبنی بر هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که البته شما در لابلای صحبت هاتون بیان کردید. من به چیز فهرستوار یک دو سه چه مدرکم بیشتر شاید در این زمینه الان در این وقتون بیشتر اجازه نده. مدارک مشهور که به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها از کتب اهل سنت که هجوم آوردن، برای ما این مدارک رو بفرمایید، ممنون میشم.
در رابطه با قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، این مسئله باز عرض کردم اگر ما بخواهیم مفصل روش کار بکنیم در رایا یه مقداری خیلی به طول خواهد کشید و من نمونه هاش رو عرض کردم. مثلا خود آقای بلاذری در انصاب الاشراف جلد اول صفحه 586 وقتی میاد این مسائل رو مطرح میکنه، میگه برای شما عرض کنم این ابوبکر ارسل الی علی علیه السلام یرید البیعه فلم یبایع فجاء عمر و معه فتیلة فتلقته فاطمه علی الباب فقالت فاطمه یبن الخطاب اتراک محرقا علی بابی قال نعم و ذالک اقوا فیما جاء به ابو. میگه ابوبکر عمر را فرستاد در خانه علی علیه السلام که اونها رو بیارن برای بیعت. حضرت زهرا دم در با خلیفه دوم ملاقات کرد و فرمودند که فرزند خطاب یکی با شعله های آتش آمدن با وسیله آتش سوزی، او اتراک محرگن علی بابی اومدی خانه منو آتش بزنی؟ حالا نه هم خلیفه دوم گفت بله. و ذالک اقوا فیما جاء به ابوک، خانه تو را آتش بزنم، این به خاطر این هست که دین پدرت را میخوام تقویت کنم. خب حالا شما بینید این روایت باید من از بلادری آوردم، گرچه این عبارت رو ابن عبدالحدید دارد در شرح نهج البلاغه جلد اول صفحه 164، ابوالفدا در تاریخش جلد اول صفحه 146، ابن قتیبه دینوری در الامام و سیاست جلد اول صفحه 12، ابن عبدالربه در عبد الفرید جلد 5 صفحه 12 و ده ها مصادر دیگر که حتی آقای محمد حسین هیکل که از شخصیت های برجسته و شناخته شده معاصر هست، این رو در کتاب اصفیر ابوبکر صفحه 63 و 65 آورده. اما من فقط همین روایت بلازوری را یک گذر خیلی کوتاهی من داشته باشم، شبهه ای را که آقای عبدالرحمن گمشکیه داره ایشون میگه هادا اسناد منبت اون من طرف الاول و من طرف الاخر، فإن سلیمان التیمی تابعیون و البلادوری متأخرون عن، میگه آقای بلادوری نمیتواند این روایت را از آقای سلیمان التیمی نقل بکنه. خب بینید این قضیه را که وقتی ایشون میخواد بیاره به این شکل مطرح بکنه، آدم واقعا تعجب میکنه بر این که ایشون چطور میاد نسبت به یک روایتی را که اول روایت را ایشون برای سمعت کنم حذف میکنه و شروع میکنه برای سمعت کنم از وسط روایت گرفتن و روایت را مقطوع اعلام کردن. و جالب این هست که ایشون وقتی میاد میرسه به خود آقای بلازری، اولا نسبت به بلازری میگه آقا من به بار محسسی کن. بلازری از محسسین شیعه هست. حالا ما نمیدونم از که آقای بلازری شیعه شده ما نفهمیدیم، و حال آن که تمام کسانی که شرح حال بلازری را آوردن یک نفر نگفته بر این که بلازری شیعه هست. دیرین شیعه هست، دیرین شیعه هست، مگر شیعه بودن دلیل بر این هست که هر روایتی نقل کرده باشن واقعا مردوده. خود آقای ذهبی، من این رو عرض میکنم عزیزان بیننده کتن گفت کنن، در ترجمه عبان ابن تقلب که اونجا میاد میگه عبان ابن تقلب هم شیعه هست و هم جزء غلاب شیعه هست. بس میگه این رو به ما اعتراض میکنن که اگر شما از شیعیان مثلا از غلابشون نرم کنید، این دیگه از نظر منهج رجالی صحیح نیست. ایشون میگه تنورد حدیث هاولا، اگر ما احادیثی که در کتاب صحاحمون مسانید و سنن ما از شیعه ها نقل شده، حدیث شیعه را از کتاب هامون برداریم، لذهب جملت من الآثار النبویه، یک انبوهی از آثار و سنت پیغمبر از بین خواهد رفت و هذه مفسده بینه. اگر ما روایات شیعه را از کتاب های اهل سنت برداریم، در حقیقت یک خلل و یک مفسده ایجاد میشه. آقایان میتونن میزان الاعتدال جلد اول صفحه 5، سیر اعلام النبلاء جلد اول صفحه 59، لسان المیزان جلد 1 صفحه 9. یا در این زمینه من مدد زیاد دارم، در اینها را من دیگه همه اینها را سانسور می کنم، ولی ایشون که میاد میگه آقا روایت مقطوعه هست، چطور آقای بلازری از سلیمان تیج تابعی هست از اون نقل می کنه؟ خب ایشون واقعا در اینجا نهایت کم لطفی رو اگر آخری مؤدبانه حرف بزنیم، ایشون برای سنت کنم آورده اول روایت که از مدائنی هست، مدائنی از سلیمان تیمی نقل میکنه، ایشون آمده مدائنی رو حذف کرده، میگه آقا بلازری مستقیم از سلیمان تیمی نقل کرده. وقتی انصافی در کار نباشه، وجدانی در کار نباشه، مدائنی هم علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عبی سیف هست که از اساتید آقای بلازریه، یعنی میاد یک واقعه را در اول سند حذف میکنه، شروع میکنه به حمله کردن شما بلاجوری که نمیتواند از سلیمان تیمین بله مستقیم اگر از سلیمان تیمین نمونده به واسطه آقای مدائنی که استاد که نقل میکنه و راویان بعد خودشون برای شما کنن میخواد بیاد اونجا اشکال وارد کنه و میبینه نمیتواند تو سلیمان به سرخان تیمی از ابن حجر توصیل کرده مسلمت ابن محارب از توصیل شده عبدالله ابن اون از توصیل شده اون ابن ارتبان از توصیل شده یعنی تمام اینها دونه دونه در کتاب های اهل سنت کاملا توصیل شده
بله.
این از نظر سندی مشکلی نداره و قضیه هم کاملا روشن و واضحه و اینطور ناجوان مردانه آمدن و بدون آگاهی وارد مباحث رجالی شدن من گمان میکنم که جز اینکه آبروی خودشون رو ببرن و خالی بودن دستشون رو از تسلط به منهج رجالی ثابت کنن چیز دیگری من گمان نمیکنم عائدشون بشه.
بله بسیار ممنون. مطالبی که در قسمت قبلی مطرح کردید چون یکی دو مورد هم تماسایی داشتیم من این رو فراموش کردم اون موقع تذکر بدم در خصوص نفوذ وهابی ها در حوزه های علمیه اهل سنت به ویژه حوزه علمیه زاهدان مطالب مکرر میرسه و من درخواستم از علمای اهل سنت و برادران و خواهرانی که در این حوزه مشغول هستن اینه که به هر حال این اتهام الان متوجه اونها شده انشاءالله با هوشیاری و درایت لازم این شبهه رو دفع بکنن و همونطور که جناب دکتر قزوینی فرمودن این کتاب هایی که انتسابشون به وهابیت محرز و روشن هست اینها رو از سایتشون بردارن و مواظبت داشته باشن که انشاءالله گرفتار دسیسه های وهابیت نشن که جز فضلان و نابودی در این دنیا و خاری و خفت آخرت رو به دنبال نخواهد داشت انشاءالله با هوشیاری که ما سراغ داریم از این برادران عزیز از علمای اهل سنت که در این حوزه مشغول هستن این شبهه رو برطرف خواهند کرد. نکته دیگه در خصوص مطالبی که مطرح هست و این سلسله سوالاتی که در این برنامه مطرح شده و یکی دو سوال دیگه هم باقی مونده عزیزان رو دعوت میکنم به این مراجعه کردن به کتاب مأساة الزهراء نوشته علامه سید جعفر مرتضی که کتابی است بسیار ارزنده و جمع‌آوری شده و پاسخ در واقع به شبهات یکی از افرادی که متأسفانه گرفتار همین شبهات شده مطرح کرده و کتابی جامع و کامل هست با اسانید متعدد از دانشمندان معروف اهل سنت که ترجمه فارسی هم شده به نام رنجهای حضرت زهرا سلام الله علیها که شما عزیزان رو دعوت میکنم به خوندن این کتاب تهیه و خوندن این کتاب که به عربی نوشته شده مأساة الزهرا و ترجمه فارسیش رنجهای حضرت زهرا سلام الله علیها. و اما مطلب دیگه که آقای عزیزی در بین صحبت هاتون شما داشتید و مدرک رو از طبری جلد دوم صفحه 619 و تاریخ اسلام ذهبی جلد سوم صفحه 117 داشتید مطلب که آقای ابوبکر گفتن در ساعتهای آخر عمرشون یا روزهای آخر عمرشون که کاش من سه کار انجام نمی دادم. این مطلب چندین بار مطرح شده ولی به طور کامل بیان نشده. من شما درخواست میکنم یک مورد رو شما فرمودید که ای کاش خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به زور باز نمیکردم. این گفته آقای ابوبکر هست که اینم مدارکش هست و همچنین معجم کبیر طبرانی همین مطلب رو نقل میکنه. مطلب دوم و سومی که آقای ابوبکر جز آرزوهای روزهای آخر عمرش بود این رو هم اشاره بفرمایید تا من بفرمایم به سوال بعد.
این روایتی را که طبری داره و تاریخ اسلام و متن الزوائد و اینها داره و از نظر سند هم مشکلی نداره این تیمیه هم او را پذیرفته جواب ابوبکر میگه من سه کار در عمرم انجام دادم و تأثیر میخورم و پشیمانم یکی این که ورود به خانه حضرت زهرا بود و هجوم به خانه حضرت زهرا. مسئله دوم که من تعصب می‌خورم به ایکاش انجام نمی‌دادم، سوزاندن فجائع سلما بود که آقای فجائع از کسانی بود که در اطراف مدینه بود، آمد مسلمان شد پیش آقای ابوبکر، گفت بعضی از افرادی که مرتد شدن اگر به من اصلی شمشیری و امکانات بدید من میتونم اونها رو شرش رو از مرکز حکومت اسلامی دفع کنم. آقای ابوبکر با امکانات داد ولی آقای فجائع سلمان رد، به جای این که مرتدین و متجاوزین را قلعه زن کنه، مسلمان و غیر مسلمان را میگرفت، اموالشون رو تصرف میکرد و خودشون رو میکشت. این رو وقتی خبر دادن به ابوبکر، دست رو با دستگیر کردن، آوردن مدینه و در بقیه آتش روشن کردن، آقای فجائع رو انداختن، زنده زنده سوزاندن. و اکثرا هم آقایان میگن اصلا ما عذابی به عنوان یا تعذیری یا حدی به عنوان احراق نداریم، چون میگن احراق دینار جز پروردگار عالم کسی همچه حدی رو نداره. ایشون میگه ای کاش من او را یا مثلا گردن زده بودم یا آزاد کرده بودم، و این که او را زنده زنده سوزاندم و این برام خیلی تأسف آور هست که یعنی خلاف شریعت عمل کردم. نقطه سوم این هست که میگه وجد تو انی یوم سقیفت بنی ساعده کنت قدبت الامر فی قنق احد الرجلین عمر و ابا عبیده فکان احدهما امیرا و کنت وزیرا. ای کاش روزی که در سقیفه بنی ساعده اختلاف شد، خلافت گهده که کسی باشد، اونها وقتی مرا بزک کردن برای خلافت، ای کاش من خلافت رو به گردن یا عمر یا ابو عبیده حضا واگذار می کردم و اونها خلیفه می شدن و من کمکیار اونها بودم. این طالبا که مورد هست که ایشون پشیمان بوده بود و ناراحت بود. البته میگه سه مورد هست که از پیغمبر ای کاش من سوال میکردم سوال نکردم. روایت خیلی طولانی هست، حالا انشاءالله اگر فرصتی که در یک جلسه دیگری در رابطه با فرازهای دیگر این روایت که از کردیم از نظر سند مشکلی ندارد، ابن تیمیه هم قبول کرده، انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
بله ممنون و متشکر. سوال بعدی ما در باره سقط حضرت محسن علیه السلام هست. ببینید سوالیست بسیار مهم، مطلبیست بسیار مهم. الان اگر فرض بگیریم تعداد سادات روی کره زمین، حالا به طور خیلی حالا مثال عرض می‌کنم روی عدد، اگر مثلا 2 میلیون باشن که البته به مراتب بیشتر هستن، اگر حضرت محسن علیه السلام سقط نمی‌شد، الان تعداد سادات 3 میلیون بودن. یعنی در واقع 1/3 سادات، 1/3 نسل پیامبر را در روزهای آغازین پس از شهادت پیامبر، در حالی که اون بزرگوار هنوز دفن نشده بود، قتل کردن و از بین بردن و پشت در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها 1/3 نسل پیامبر را تا انقراض عالم نابود کردن. مسئله کوچکی نیست، یک مسئله ساده‌ای که در 14 قرن قبل اتفاق افتاده و ما اینجا خیلی راحت از کنارش بگذریم و به خاطر مصلحت اندیشی و احیاناً عدم اطلاع ما از تاریخ صحیح بخواهیم به راحتی از کنارون بگذریم، این چنین نیست. مسئله بسیار بسیار بزرگ هست، جنایتی اتفاق افتاده در تاریخ که بزرگی اون در فهم و درک بشر نمی کنجه. آیا دلیلی از کتب اهل سنت روشن و واضح درباره سقط حضرت محسن سلام الله علیه وجود داره یا خیر، برای ما در این باره فرمایشاتتون رو میشنویم و توضیح بدید.
خواهش. در رابطه با قضیه حضرت محسن سلام الله علیه که صرف شده بحث خیلی زیاد هست. حالا ایشان کتابی جدیدن داره چاپ میشه به نام ظلامت الزهرا که مال یکی از این دوستان همکار ما هست به نام آقای یحیی دوخی که این کتاب در همین امسال در جشنواره خوارزمی رتبه اول رو آورد. بندم یک مقدمه 10-12 صفحه‌ای برای این کتاب نوشتم، ظلامت الزهرا فی روایات اهل سنت، و جدیدترین شبهات در اینجا جواب داده شده، بویژه در رابطه با قضیه حضرت محسن حدود نزدیک 10-20 صفحه تحقیق خیلی گسترده و اگر نظیر بی نظیر تحقیق کم نظیری انجام شده. این ظاهرا من همین امروز که سوال کردم گفتم این کتاب رفت زیر چاپ. حالا ما مستشم انشاءالله در همین هفته آینده روی سایتمون قرار خواهیم داشت. این کتاب همین امسال در جشنواره خوارزمی رتبه اول رو کسب کرد، یعنی از نظر اتمام و از نظر استدلال شاید بشه گفت از خیلی از کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده امتیاز بیشتری داره. در اونجا از آقای باز عبدالرحمن دمشقیه مطلبی که مسعودی در مرود ذهب آورده که برای شما تاریخ رو در اثبات البسیه آورده، میگه فحجمو علیه و احرقو بابه و حمله کردن بر خانه امیر المؤمنین و خانه را آتش زدن و استخرجوه کرهن و علی را به زور از خانه بیرون آوردن و زغتو سیدت نسا بالباب حتی اصدتت محسنن. حضرت فاطمه را دم در آنچنان فشار دادن که حضرت محسن سه شد. این رو آقای مسعودی مفصل در اثبات الوصیه مطلب رو نقل میکنه و همچنین آقای شهرستانی در ملل و نهل جلد اول صفحه 57 نقل میکنه. صفدی در کتاب الوافی بالوفیات جلد ششم صفحه 76 این قضایا را نقل میکنه. حالا بعضی ها دیگر نقل کردن و رد کردن یا خواستن اشکال سندی بکنن یا همین اشکال تلیهی کردن بر این که این قضایا مثلا صحیح نبوده و نمیدونم از ساخت پرداختی شیعه ها هست. من فقط اشاره میکنم عبارتی را که عبدالرحمن دمشقیه که جدیدترین شبهه نسبت به این قضیه آورده، ایشون میاد اول شروع میکنه آقای مسعودی صاحب مرود ذهب را مورد شبهه قرار دادن که ایشون رافضی آدم رافضی این روایت رو نقل کرد، این قضیه را چون رافضی هست ما روایتش رو قبول نداریم. در اینجا من عرض می کنم خدمت عزیزان اهل سنت، حالا چون نداره که چی صرف کرد و چه قضایایی بود و به صورت خیلی کلی آورده و زغت و سیدت النساء اینهایی که حمله کردن فاطمه زهرا را فشار دادن حتی از دکت محسنن، خب اینجا ایشون میاد میگه آقا مسعودی رافضیه. خب اگر بنا باشد هر کس متصد به رافضی شد روایت رو قبول نکنن، باید آقایان خیلی از رباطی را که متصد به رافضی هستن اینها باید کنار بگذارن. حتی ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد اول صفحه 81 میگه آقا بخاری و مسلم روایات متعددی از شیعیان و رافضی ها و شیعیان غالی نقل کرده، مثلا عبید الله ابن موسی، سلیمان ابن کلم نحوی، عباد ابن یعقوب رواجنی، وکیل و امثال اینها از افرادی هستند که در کتاب های رجالی از اینها تعبیر شده به رافضی بودن. یا مثلا در رابطه با عبدالرحمن ابن صالح رافضی آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابلی، ایشون یک اراده دیگه ای داشت و یقربه و یدنی او را مورد ارزش قرار می داد و احترام می کرد و می گفتند که آقای احمد ابن حنبل عبدالرحمن رافضیون، چرا باید به احترام می کنی؟ فقال سبحان الله. احمد ابن حنبل گفت عجیب رجل احب قوما من اهل البيت نقول له لا تحبهم، این من اهل بیت رو دوست داره، من میگم اهل بیت رو شما دوست نداشته باش. آقایان میتونن تهذیب الکمال جلد 17 صفحه 180، تاریخ بغداد جلد 10 صفحه 262، سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 557 را ببینند. بحث دیگری که در اینجا آقایان آوردن که اصلا بعضی آمدن گفتن حضرت زهرا فرزندی به نام محسن نداشت، اصلا آمدن قضیه رو از بیخ انکار کردن. خب اگر من بخوام جواب این رو بدم که خودت احتیاج به یک نیم ساعت وقت داره، ولی آقایان میتونن ما تقریبا نزدیک بیش از 60 مورد از مبرخین و نسب شناسان اهل سنت که قضیه اولاد حضرت زهرا را آورده اند، حضرت محسن را جز فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها آوردند. من فقط دو سه مورد اشاره می کنم که خود آقای زهبی در سیر اعلام النبلاء جلد نهم صفحه 119 میگه حضرت زهرا در خانه علی فولدت له الحسن و الحسین و محسنن و امه کلسون و زینب. ابن کثیر دمشقی هم در البدایت و نهایت جلد هفتم صفحه 332 همین تعبیر رو داره. با ارجزم از 60 مورد من فقط این دو مورد رو آوردم. طبری داره، ابن قتیبه دینوری داره، ابن اسحاق داره، یعقوبی داره، ابن حبان داره، خارزمی داره، مقدسی داره و نبوی، اینها همه آوردن بر این که یکی از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها محسن بود. و همچنین بسیاری از بزرگان اهل سنت آوردن این محسن سکت شده، بدون این که بگن این تو چه قضیه سکت شده. مثل آقای ابن طلحه شافعی در مطالب الصغول صفحه 62، آقای مزی در تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 479 میگه محسن فرزند زهرا سکت شد. و همچنین ابن صباغ مالکی و جمال الدین یوسف مقدسی، محمد ابن صبان، اینها همه آوردن قضیه را بدون اینکه میگن علت سکت چه بوده. ولی از اون طرف عرض کردم آقای مسعودی در اثبات الوصیه صفحه 124 و مقدسی در کتاب البسط و تاریخ جلد 5 صفحه 20، شهرستانی در کتاب ملل و نحل جلد اول صفحه بعضی از چاپا 57 بعضی از چاپا 59 این قضایا را آورده. جناب آقای جبینی در فرائض السمتین آورده، ذهبی در میزان الاعتدال آورده، ذهبی در میزان الاعتدال در اول صفحه 139، صفحی در کتاب الوافی بالوفیات جلد ششم صفحه 17، ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد اول صفحه 268 آوردن و مسئله سر شدن این رو بعضی ها مستقیم به خلیفه دوم نسبت دادن و بعضی ها به صورت کلی این قضیه را آوردن و نقل کردن. و من گمان نمی کنم راهی برای این که بتونن عزیزان این قضیه را انکار کنن وجود داشته باشه.
بله، آخرین سوال من آقای قزوینی این هست، بعد از این سوال انشاءالله میپردازیم به تلفن‌های عزیزان که ببینیم انشاءالله بتونیم تماس‌های بیشتری رو بگیریم. سوالی که همواره و همیشه مطرح میشه، سوالی است بسیار مشهور و من فکر میکنم در این چند دقیقه حق مطلب قطعا و یقینا در پاسخ به این سوال ادا نخواهد شد. و ما قول میدیم به بینندگان عزیز و ارجمند در این باره که شاید به قطع و یقین من معتقدم باید یک برنامه مستقلی رو قرار بدیم، چون تحت عنوان سکوت امیر مؤمنان علی علیه السلام خواهد رفت و ما یک موضوع مستقلی رو اختصاص خواهیم داد، جلسه مستقلی رو و بررسی خواهیم کرد ببینیم آیا امیر مؤمنان علی علیه السلام در مقابل همه این ناملایمات و جنایاتی که انجام دادند آیا سکوت کردند، و اگر سکوت کردند به چه دلیل، و اگر صحبت کردند کجا صحبت کردند و چه فرمودند. مطالب بیان هست ولی مشخصا در خصوص هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، ضرب و شتم اون بزرگوار و سقط جنین، چرا حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در خصوص این مطلب که مطلبی بسیار بسیار مهم و تأسف‌آور سکوت کردن و یا به عبارت دیگر دفاع نکردن؟
سر رابطه با این قضیه هم در جلسه تالی فرمودید با باید مفصل صحبت بشه، چون یکی از حرفه هایی که میزنن حتی حضرات مولوی ها، من همین امروز بود در سایت ها داشتم نگاه میکردم، من دم یک عبارتی از جناب مولوی عبدالحمید در یکی از خطبه های نماز جمعه و مصاحبه هاشون هم بوده در مجله پسنامه ندای اسلام. من خیلی دوست دارم که انشاءالله در زمینه یک جلسه مستقلی که علت سکوت حضرت امیر سلام الله علیه چی بوده و اگر واقعا حق مسلم حضرت علی را به عنوان خلافت قصد کردن، چرا حضرت امیر سکوت کرد یا نسبت به این ظلمی که در حق فاطمه زهرا سلام الله علیها شد چرا سکوت کرد. من فقط اینجا به یک خطبه از خطبه های نهج البلاغه اشاره می کنم و انشاءالله ما بقیه توضیحات را به یک جلسه دیگر محول می کنم. در خطبه 218 نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه یک تعابیری داره، من واقعا وقتی این خطبه را هر وقت میخوانم خدا میدانه قلبم کباب میشه، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، یعنی واقعا عشقم و اندوهم بی اختیار ظاهر میشه. حضرت میفرماید اللهم اینی از تعویز علا قریش فإنهم قد نسعوا رحمی، بار خدایا از قریش به تو شکایت میکنم که چگونه رحم مرا بریدن و اکفع او الهی و کار مرا دگرگون کردن و اجمع او علا منازعتی، همگی برای مبارزه با من اقدام کردن، حتی کنت اولا بهی من غیری، درباره خلافتی که حق مسلم من بود با من نزاع کردن و از دست من گرفتن و گفتن، این تعبیر خیلی دردآوره، و قادو این حق مراسی گرفتن و قصد کردن برگستن به من تعنه زدن و قالو اما این انه بالحق ان تأخذه و بالحق ان تمنعه، در این که حق وقتی گرفته شد اگر توانستی بگیر و اگر تو را از حق محروم داشتند حسبر مغمومن او متعذفن، به من گفتن یا با غم اندو صبر کن و در دلت بریز یا با حسرت بمیر. با این تعبیر این رو من دوست دارم دوباره عزیزان دقت کنن، به من گفتن حسبر مغمومن یا با غم همینطور شبان روزت را سپری کن، او مت متعصفن یا از گوشه به خود بمیر. در برابر این نظر تو خواستم از حقم دفاع کنم، در آره قطع رحمم عقد حقوقم دفاع کنم، فإذن لیس لی رافدون ولا ضابون ولا مساعدون الا اهل بیتی، دیدم به اطرافم نگریستم نه یاوری داشتم نه کسی از من حمایت کرد جز خانواده ام، کسی آماده جانفشانی نشد و من نخواستم خانواده‌ام فرزندان پیغمبر را در برابر شمشیر قریش قرار بدهم، فزننت بهم عن المنیه فأغذبت على الغذا و جرأت ریبی على الشجا. این دیگه خیلی در باوره. میگه خار در چشم فرو رفته دیده در هم نهادم. خار در چشم فرو رفته دیده در هم نهادم و با گلوی استخوان گیر کرده جام تلخ را جرعه جرعه نوشیدم و در فرو خوردن خلق در اموری که تلختر از زهر دردناکتر از چیزی کمسیر بود شکیبایی کردم. یعنی در اینجا حضرت امیر سلام الله علیه کاملا هم دردهای جانسوزش را و هم قطع رحمش حقوق پایمان شده است و این که چرا امیر المؤمنین سلام الله علیه قیام نکرد این رو کاملا حضرت روشن میکنه. در جای دیگر هم هست به حضرت اعتراض میکنن، میگه همون گونه ای که رسول اکرم در مکه در طول اون 12-13 سال به خاطر نداشتن یاور و نداشتش قیام نکرد، با این که میدید یاران عزیزت را مثل عمارها، مثل سمیه‌ها، مثل یاسرها، مثل بلالها را دارن پرپر میکنن و زیر شکنجه ها آنچنان ناجوان مردانه آنها را مورد ضرب شد قرار میدهن، پیغمبر هیچ دفاعی نکرد و نبود پیغمبر با معجزه جلو بره. و موقعیت من بعد از پیغمبر همان موقعیت پیغمبر در مسجد مکرمه هست. ولی زادم یکی از نمونه هایی بود که برای شما عرض کنم، عرض کردم. البته در جاهای دیگر هم حضرت داره بر این که اگر من 40 نفر نیرو داشتم قطعا برای احباب حقوقم و دفاع از حقم قیام می کردن، با این که مردم را دعوت کردن، با این که خود ابن عبدالحمید و دیگران داره شبها حضرت زهرا را به خانم حاضرین و انصار می برد، از مردم استنداد می کرد، ولی مردم جز 4 نفر به امیر المؤمنین سلام الله علیه پاسخ ندادن. حالا این تو برگردم با این پاسخ اجمالی نمیشه حق مطلب را ادا کرد، باید ما یک شبی مفصل در رابطه با علت سکوت حضرت امیر سلام الله علیه در این قضایا جایا با شجاعت علوی اینها سازگاری دارد یا ندارد، باید مفصل ما از منابع شیعه و سنی این قضیه رو انشاءالله مفصل تحصیل کنیم و حق مطلب ادا بشه انشاءالله.
بله، این جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام که فرمودند نخواستم اهل و عیال و فرزندان رسول خدا رو و خانواده رو و اهل بیت رو مقابل شمشیرهای دشمنان قرار بدم، بسیار روشن و ملموس هست. حضرت در ظاهر سکوت کردند و اعتراض نکردند، در خانه نشستند، هجوم آوردند به خانه، در خانه را آتش زدن، محسن را سیغ کردن، از زهرا را به شدت مجروح کردن که 75 روز یا 95 روز بعد از این هجوم از زهرا به شهادت رسیدن. طبیعی بود که اگر امیر مؤمنان علی علیه السلام مقاومت می کردن و اعتراض علنی می کردند، اثری از آثار فرزندان رسول خدا باقی نمی موند و تمام رو قلع و قمل می کردن و نابود می کردن و از بین می بردن، همچنان که شاهد زنده و روشن چند روز بعد خالد ابن ولید به اون قبیله مالک ابن نویره حمله می کنه و شبانه زن مالک ابن نویره تجاوز میکنه و تمام مردان اونجا رو گردن میزنه. این جنایت وحشتناک و خشونتباری که لکه ننگ و سیاهی در تاریخ مسلمانان صدر اسلام متاسفانه به نام اسلام باقی مونده که باز جای خودش مورد بررسی قرار گرفته و خواهد گرفت. برسیم به سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند. کوتاه و مختصر بفرمایید تا بتوانیم انشاءالله تلفن‌های بیشتری رو بگیریم و همچنین حتما با تلفن با من صحبت کنید. منتظر شنیدن صدای خودتون از تلویزیون نباشید، یا صدای تلویزیون رو کاملا ببندید و یا به جای دیگه برید که انعکاس صوت صورت نگیره. سلام علیکم، بفرمایید.
الو سلام علیکم، خسته نباشید. با عرض سلام خدمت شما آقای هدایت، آقای هدایتی، آقای رزمینی.
ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم. بفرمایید.
من یک سوال دارم. ببینید همه مردمی که دین دارن، هر دینی که دارن، حالا مسیحی، یهودی، مسلمان، بعضی وقتا برایشون یه شکی وجود میاد نسبت به دینشون و اینکه بعد شاید مثلا یک مدتی فکر کنن که این دینشون رو مثلا میخوان بذارن کنار و بعد شاید بعد از چند سال دوباره به همین دین برگردن.
نه.
مثلا اگه یه مسیحی میتونه بیاد مسلمان بشه، مسلمان خوشحال میشن، یا یک یهودی بیاد مسلمان بشه، یا برعکس. چرا اگه مثلا یک مسلمان شک کنه در دینش، فرض کنید 5 سال بگه من دین ندارم، ولی بعد از 5 سال یا 10 سال دوباره به همین دین برگرده یا علاقه پیدا کنه، چرا حکم این کسی که دین اسلام رو بذاره کنار حکمش اعدام، حتی اگه کاری با مسلمان نداشته باشه، یعنی دشمنی هم نکنه اصلا، فقط اگه ازش تو دین داری بگه فعلا نه هیچ دینی ندارم، شاید داره تحقیر میکنه مثلا.
بله. بله من متوجه سوالتون شدم، چون سوالی است که قبلا هم مطرح شده و پاسخ گفته شده، در این باره هم باز صحبت میکنیم. سوال دیگه هم دارید بفرمایید.
نه فقط همین مسئله بود.
خیلی ممنون، متشکرم از تماس. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام شما
علیکم. سلامت باشید. خیلی ممنون از شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای قزوینی. خود مقامتون اول من این که ما در مورد چیزی که یعنی سآلی نبود، این که گفتیم که سآله تعداد محسن خودش این جنایت بود که آزاد شده، بخواستم بگم که مهمتر از سآله تعداد محسن مسائلی بود که حضرت فاطمه به وجود اومد که باعث شد که بعد از وفات پیامبر ایشون جنگ شهادت برسن که بس اگر طول عمر حضرت فاطمه بیشتر میشد هم بستگار سالار از دیده می شدن برشاد و برکات ایشون روند اسلام اصلا عوض بود. جنایتشون به نظر آن جنایت که به حضرت محسن دردن خیلی بالاتر بوده. بس سوالی که داشتم خدمت این که سادات بودن از خود حضرت زهرا به وجود اومد میاد یا حضرت علی؟
بفرمایید. نه خیلی خواهش کنم. بفرمایید.
بعد میخواستم بگم که علت اصلی این حادثه که حمله کردن به خونه از فاطمه چی بود و چه کسانی بودن در حادثه، و موضوع دیگه که میخواستم سوال کنم خدمتتون، اگر جناب قزوینی یک کتاب فارسی که در آن روایت صحیح و درست از ائمه نقل شده باشه که روایت ها صحیح باشه و در بازار موجود باشه و معرفی بکنن و خوشحال میشم.
درباره چه موضوعی؟ درباره چه موضوعی؟
در مورد روایاتی که از صدر اسلام داره که بهتر بتونم اسلام را صحیح بکنم. در مورد
موضوع چی باشه؟ کتاب
عثمانی از عین نقد باشه.
نه.
روایت صحیح ما شیعه باشه.
نه. خیلی
مفصل. روایت درست روایتش صحیح باشه.
خیلی ممنون، متشکرم.
درود بر شما.
خدا نگهدار. متشکرم. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی ممنون، متشکرم. سلام علیکم. خیلی ممنون، متشکرم.
سلام علیکم. خیلی ممنون، متشکرم. سلام علیکم. خیلی ممنون، متشکرم. سلام علیکم. خیلی ممنون، متشکرم. سلام واقعا میدونم این پیغمبر این قضاوت زیدانی اسلامی نوا بیاده کرده، واقعا دینیه که برحقه، بس کلی شرک میارن تو انتقالش دامادی پیغمبر بشه خلیفه ای مسلمی، کلی می شرک میارن. این دار من خیلی دارم خواهد جواب بشه. خیلی من اصلا نم لازم.
با
خدا
خدا نگه خدا خدا. سلام علیکم. بخواهد
سلام علیکم آقای هدایتی.
سلام علیکم.
شما سلام از میکنم. سلام علیکم. با توجه به این که عقیده شیعیان ام سلمه در میان همسران پیغمبر بعد از حضرت خدیجه بالاترین مقام داراست، چرا رابطه بین حضرت فاطمه و ام سلمه وجود داشت؟ چی در زمان حیات پیغمبر یا بعد از شهادت پیغمبر تا زمان حضرت فاطمه، علاوه خصوص بعد از شکستن پهلوی حضرت فاطمه، ایشون ام سلمه چه عکس العملی نشان داد؟ و آیا در زمان غسل حضرت فاطمه ام سلمه حضور داشت؟ همچنین در میون علمای اهل تسنن و یا وهابی ها آیا هستن کسانی که ضمن تایید حمله به خانه حضرت فاطمه بدونی که بخوان قضیه رو انکار کنن شروع به توجیه عمل کرده عمر و ابوبکر بکنن در این معنا که به حال ابوبکر خلیفه بود و حضرت فاطمه هم یه زن مسلمان مثل بقیه بود پس نمیشه به خلیفه یاد گرفت. سوال آخر منم اینه که آیا بعد از دفن حضرت فاطمه شیخین عمر و ابوبکر هیچ وقت اومدن از علی علیه السلام سوال کنن رو چه حسابی ایشون مخفیانه دفن کردی و چرا قبلش به ما نشون نمیدی؟ خیلی ممنون از وقتی که من دادیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام
علیکم.
سلام شما ایرادتی.
سلامت باشید. خیلی ممنون. متشکر.
سوال شما از من تشکر از برنامه خوبتون. آقای ایرادتی سوال داشتم خدمت شما.
بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. بفرمایید.
ببخشید آقای ایرادتی. طبق نامه ای که امام زمان برای آخرین نایب خودش علی بن سماری نوشت.
بله.
که تا 6 روز دیگه از شما از دار دنیا میری بعد از خودتم نایبی برای خودت انتخاب نکن یا قائم مقامی.
نه.
بعدن هم متذکر شد که ادهی از شیعیان ما به زودی متهی مشاهده من میشوند و تا خروج سفیانی و سهی آسمانی هر کس ادعای مشاهده مرا به نمایت کذاب و افترا زننده است. با توجه به این مسئله میخواستم ببینم اونایی که میگن امام زمان رو دیدن آیا واقعا ما خود امام زمان رو میبینن؟
بله. سوال دیگه هم داریم؟
یه سوال دیگه هم دارم. در موقعی که امام زمان متولد شد امام حسن عسکری بابای امام زمان به حکیم خاتون عمه مثل این که امام زمان بود گفت ما عمه و معصومین از به صورت چون که شکم مادر امام زمان جلو نیامده بود برای حامله شدن گفت ما از پلو حامله میشیم و از ران متولد میشیم چون که نورهای حق تعالی هستیم از رحم متولد نمیشیم از ران متولد میشیم. من میخواستم ببینم صحت داره یا نه؟ من
اینو
تو
منتهی الامال
از
شیخ عباس
قمی خوندم.
بله. باش. خیلی ممنون. متشکرم.
دستتون درد نکنه. خیلی هم متشکرم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
قربان شما بده.
خدا حافظ. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم ورحمت الله.
شب شما بخیر رضا و هدایتی.
شب شما هم بخیر. خیلی ممنون. متشکرم شما.
خدمت حاجی آقا قزوینی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حاجی آقای هدایتی.
بله بفرمایید.
میخواستم یکی از معجزات شبکه سلام رو خدمت شما عرض کنم.
خیلی ممنون. مختصر بفرمایید که انشاءالله بفرمایید به پاسخ سال.
من خانمم 9 ماه پیش سرطان داشت. منم اومدم متوسل شدم به شبکه سلام. گفتم اگه خانم من خوب بشه من یه کمک مالی برای شبکه شما میکنم. الحمدلله امروز تمام آزمایشاتش اینا گرفته شدن که یه سرطان تومور سینه داشت. هیچ اثر آثاری الان از اون نیست. واقعا مردم ما و شیعه ها باید به این شبکه افتخار بکنیم و باعث افتخار تمام شیعیانی که شما از بلندترین نقطه در جایی که نشسته ای صدای اسلام را در همه جا پخش کنید. خدا حفظتون بکنه. و یک سوالی داشتم.
بله.
عنایت بفرمایید حاجی آقا قزوینی در رابطه با قضیه پدرک یه توضیحاتی به ما بدن. قربون شما برم.
بله.
شما
بفرمایید. عرضم به حضور شما اسم شریفتون؟
نجفی هستم.
آقای نجفی از کجا تماس میگیرید شما؟
من آذربایجانی هستم ولی در استان کرمان زندگی
می‌کنم. بله. ببینید این مطلبی که فرمودید در خصوص شفای همسرتون نه اینکه به خاطر البته من که تا به حالم توفیق پیدا نکردم با شما صحبت بکنم ولی به جهت اینکه من احساس می‌کنم این صحبت شما باعث ارشاد هدایت یا تنبه آگاهی بسیاری بشه نه به خاطر اینکه حالا تاییدیه‌ای بر شبکه سلام بگم چون نمونه کسانی که نذر کردن و نذرهاشون رو جواب گرفتن و برآورده شده حاجاتشون این شبکه امام زمان علیه السلام هست که شما می‌فرمایید افتخار برای شیعه من گفت افتخار برای همه مسلمانان برای همه انسان‌ها. ما دنبال این هستیم یک راهکار اساسی برای نجات انسانیت انشاءالله ارائه کنیم. شما آذری زبان عزیز اگر همین مطلب رو به زبان آذری بیان بکنید خوشحال میشم.
روی چشم من آذربایجان شاقیام خانمم 9 ای بندان قباق دیدلی که سرطانه بارده تومور سینه‌سی بارده هر کسی را پاردم نمونه در دازه قلده لرد برای خاطر بیستا نامی دارمشتم من متوسط بودم شبکه سلاما دیدیم که اگر خانمم یافته اوسا انشالله بو شبکه این مقدار کمک مالی بیارم که الحمدلله تمام نتیجه‌لرنی بیرین پزشکلر هاممیسی یغیشیب لا شور ایریبلر دیدلردن بو بی معجزه دی که اصلا
اونون
وجودنده
سرطان یخته، سرطان اثرات آره یخته. بله، جناب آقای نجفی عزیز، من از شما درخواست میکنم بعد از برنامه تماس بگیر، من میخوام با شما صحبت کنم، من این مدارک پزشکی شما رو از شما درخواست خواهم کرد که برای ما فکس کنید یا ایمیل کنید ما داشته باشیم که عزیزانی که شاید نتونن این مطالب رو باور کنن با مدرک و سند باهاشون صحبت بکنید. بسیار ممنون میشم از شما بعد از برنامه اگه تماس بگیرید با شما یا همین الان شما روی هولد باشید، من میگم انشالله پشت خط با شما صحبت کنند. شما لطف کنید قطع نکنید، نگذارید تا عزیزان با شما صحبت کنند. با شما خداحافظ میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. لطف کنید خط 14 با عزیزمون صحبت کنید و شما تلفنش رو بگیرید که من بعدا با شما صحبت کنم. جناب قزوینی سوالات زیاد مطرح شد، شما حتما یادداشت کردید. سال اول این بود که اگر مسلمان شک کنه در دینش و عوض کنه چرا حکمش اعدامه، که این سوال تکراری و قبلا هم پاسخ دادیم. شما توضیح لازم رو الان اگر بفرمایید و بعد هم درباره مطالب دیگه ببینید انشاءالله فرصت میشه که تلفن بگیرید.
ما
فرمایید
سوال گرفتیم از عزیزان، من بعضی از این سوال ها رو بخوام جواب بدیم، جواب مقصود بخوام بدیم هر کدام بیه که وقت مفصلی نیاز داره و ظاهرن به اذان هم به وقت شما خیلی نمانده. من خیلی به اختصار عرض می کنم، حالا اگر یک جای احتیاجی به توضیح بیشتر شد انشاءالله در جلسه بعد ما عرض می کنیم. البته این را هم من به بینندگان عزیز عرض کنم، ما این برنامه که شبهای جمعه داریم چون دوستان از داخل کشور، خارج کشور، از لندن، از نروژ، از سوئیس و غیره، بعضی از اساتید محترم دانشگاه ها می گفتن این بحث هایی شما دارید اینها رو ما پیاده می کنیم و در کلاس ها و در دانشگاه تدریس می کنیم و یه مقدار بعضی از روایت ها تشخیصش برامون سخته، ولی را ما یه برنامه گذاشتیم دوستانی که در بحث ما شرکت می کنن این برنامه ها رو پیاده می کنن و هم متن این برنامه، یعنی شب یک شنبه آقایان اگر به سایت ما مراجعه کنن که الان روی گیرنده هاشون هست و در ایجی.com هم نوار صوتی هست هم دیتا و متن پیاده شده هست و بعضی از سوالاتی هم که ما اینجا نمیرسیم جواب بدیم تلاش میکنیم که سوالات رو هم جواب داده باشیم. مثلا اون دفعه سوالی در رابطه با موسیقی و سیغه کردن که اصلا ما دیگه فرصت نکردیم، ولی ما جواب این شبهه را هم روی سایت به صورت دیتا قرار دادیم. اگر هر کدام رو ما نرسیدیم انشاءالله برای شب یک شنبه دوستان میتونن در سایت انشاءالله مفصل جواب رو دریافت کنن. در رابطه با بحث ارتداد و غیر، این رو عزیزان میدانن شرع مقدس اسلام که آمده بحث ارتداد یا امثال رو مطرح کرده برای اینکه دل بازی چیز دست افراد نشه، یه بزیاد بگه من مسلمانم فردا بگه از اسلام برمیگردم مسیحی میشم، فردا بیاد بگه من مسیحی نیستم میخوام را شما سنم یهودی بشم، برای این که این دین آلت دست نباشه و بازیته نباشه شارع مقدس آمده میگه اگر کنان یک اعتمادی را انسان پذیرو و اگر بعد تحقیقی اگر بکنه و بررسی کنه علم براش پیش بیاد در این که فلان مذهب هست بوده، خب وقتی میره اون مذهب رو میپذیره اونجا دیگه قطعاً مشکلی نداره، ولی بحث رجوع از یک دین از اونجایی که ان دین عند الله الاسلام و تمام آیین گذشته و ادیان گذشته هم خبر از حقانیت اسلام داده اند دیگه بعد از اینکه واقعا آدم مسلمان شد و بخواد آفتاب را دید دوباره سراغ آفتاب بره، این در حقیقت خود را مسخره کردن و استهزاء دینه. بلیزا شارم قد از این احکام سخت گذاشته افراد دین الهی را بازی سیدت قرار ندن. در رابطه با عزیز نفر دوم که سوال کرد
که نسبت به حضرت محسن سلام الله علیه هاست و ما این رو ما توضیح دادیم ما که آنچه که بر حضرت محسن گذشت، آنچه که بر حضرت زهرا سلام الله علیها گذشت و اینکه چه کسانی بودن نه در تاریخ هست و من تقاضا دارم عزیزان انشاءالله تاریخ رو ببینم که ابن قتیبه دینوری در الامامت و سیاسه صفحه 10 و 11 مفصل آورده کسانی که در خانه حضرت زهرا حمله کردن و وارد خانه شدن و مورد ضرب چشم قرار دادن حضرت زهرا را و امیر المؤمنین را به زور مسجد کشاندن. اینها کاملا اسامیشون در تاریخ ثبت است، چه در کتب شیعه و چه در کتب اهل سنت. اما در رابطه با کتاب حدیث صحیحی که مثلا مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم شیعه داشته باشه، شیعه همچین کتابی نداره، ولی کتب اربعه ما داریم. کتاب کافی از مرحوم کلینی هست، متوفای 329، و کتاب من لا یحضره الفقیه هست از شیخ صدوق، متوفای 381، کتاب تهذیب استفسار از شیخ طوسی، متوفای 460. این کتاب ها کتاب های معتبر شیعه هست و تقریبا میشه گفت 80-90 درصد روایاتشون معتبر هست و قابل عمل هست. و اگر روایت ضعیف هم داره، روایت ضعیف اگر به حد مستفیضه برسه، یعنی از که روایت بالا برود، آقایان به مضمون روایت عمل می کنن و آنچه که نمیشه به مضمونش عمل کرد روایت جعلی و دروغی. الحمدلله با توجه به عنایاتی که ائمه علیهم السلام داشتن بعد از امیر المؤمنین تا سال 260 هجری، روایات جعلی و روایات دروغین وارد حوزه روایتی الحمدلله نشده. افرادی هم که کارشون جعل حدیث بوده مثل یونس ابن زبیان ها، مغیره ابن سعید ها، ائمه علیهم السلام با اینها به شدت برخورد کردند و اینها را در جامعه مفتضح کردند، به قول معروف تکیه طول کردند. مثلا یونس ابن زبیان که کارش جعل حدیث بود، امام صادق میگه خدا لعنت کند یونس ابن زبیان را به هزار مرتبه لعنت و از هر لعنتی هم هزار لعنت منشعب بشه. اینها را ائمه مفتضح کردن و در جامعه اون ارزششون را از دست دادن. و همچنین کتاب وسائل شیعه کتاب تقریبا میشه گفت معتبر شیعه هست و این که با هم دونه دونه روایت ها صحیح باشه، خب مبنایی شاید یک فقیه یک روایت رو صحیح میداند، فقیه دیگر اون روایت رو صحیح نمیدانه. سوال عزیز نفر سوم که فرمودن که اینها سنگ پیامبر را به سینه میزنن که را در خلافت داماد پیغمبر شد دارن، خب باید اونا خودشون جواب بدن، ما که وکیل مدافع اونها نیستیم. در رابطه با نفر چهارم که ام سلمه که اصل عمل داشت، در این که ام سلمه کاملا در کنار حضرت امیر بود، در کنار حضرت زهرا بود، کاملا هست، حتی در قضیه جنگ جمل در برابر عایشه و حفصه کاملا ایستاد و عایشه را نهی کرد از خروج از مدینه و رفتن به طرف جمل و ولی خوب متاسفانه به سخن ام سلمه گوش نکردن. به ام سلمه کسی بود که در رابطه با قضایای حضرت سن سلام الله علیه اون خاصی که از پیغمبر گرفته بود و در یک شیشه قرار داده بود و تبدیل به خون شد در روز عاشورا، اینها کاملا هست. و این که آیا در وضعیه دفن و غسل حضرت زهرا یا ام سلمه بود یا نبود، بنده تا به حال مدرکی ندیدم و بنا هم نبود که قضیه حضرت زهرا حتی ام سلمه هم با خبر باشه، چون با توجه به وصیتی که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها کرده بودند، امیر المؤمنین شبانه حضرت زهرا را غسل دادند و شبانه هم دفن کردند. این رو ما در جلسه گذشتم عرض کردیم، در صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 باب غزوه خیبر، اونجا داره که فلم ما تو گفتید دفنها زوجها علیون لیلن، وقتی حضرت زهرا از دنیا رفت همسرش علی او را شبانه دفن کرد و لم یعذن بها ابابک، اصلا اعلام هم نکردن به ابابک. و این کلمه و لم یعذن بها ابابک هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم آمده، مشخصه که در اون زمان رسم بر این بود که خلیفه مسلمین باید نماز بر میت را بخانه و خواستن با این قضیه به تعبیر علامه امینی ثابت کنم که حضرت زهرا با این وصیتش اعلان کرد که ما خلیفه وقت را خلیفه مشروع نمیدانیم تا او در جنازه ما نماز بخانه. اما نسبت به قضیه که عزیزمون عرض فرمودن فمن در رؤیت کذبو، هر کس ادعای رؤیت کرد او را تکذیب بکنید نسبت به ثمره، این رو من باید عرض کنم خدمت عزیزان یک توضیح کچنگی استاد و سرور عزیزمون حضرت آیت الله عظمی شبیری زنجانی داشتن. من خیلی خوشم آمد از این تعبیر. ایشون فرمودن برای این که ما در رابطه با بعضی از قضایا یک اصول اولیه داریم، ما مثلا اصل اولیه در اشیا طهارت کل شیء لک طاهر الا ان تعلم به عینه انه قدر، هر چیزی حکم بر طهارت است، یعنی هر چیز محکوم به طهارت مگر اینکه نجس بودن او را به عینه شما ببینید. تا نسبت به لحوم اصل اولیه عدم تشکیه است که لا ثابت بشن از تشکیه او. آقا ولی از ارواح نافدا این فنمنه در رؤیت و کذبو را برای اینکه فردا مردم دکانی باز نکنن و هر کس نیاد بگه آقا من با آقا امام زمان رابطه داشتم، آقا امام زمان این پیام رو داد یا غیره، حضرت با این فرمان اصل اولیه درست کرد. فرمود همون طوری که اصل اولیه در اشیاء طهارته، یعنی تمام اشیاء جهان طاهر هست مگر نجاستش برای شما ثابت بشه. اینجا فرمود هر کس ادعای رؤیت کند اصل اولیه دروغه مگر اینکه با قرائن و شواهد ثابت بشه و این آقا راست میگه. وگرنه ما در تاریخ داریم مثل مرحوم علامه ایلی مقدس اردبیلی، مرحوم سید ابن طاووس که سید ابن طاووس میگه من به قدر خدمت آقا ولی عصر مکرف شدم، با تون صدای آقا ولی عصر ارواح نامده آشنا هستم. اینها را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه متوفای 460 در آخر کتاب الغیبه و همچنین نعمانی در آخر کتاب غیبه، کسانی که مشرف به خدمت آقا ولی عصر ارواحنا له الفدا چه در غیبت صغرا چه در غیبت کبرا شدن، همه اینها را جمع کرده. مرحوم علامه مجلسی در جلد 53 بهار مفسر اینها را نقل کرده. اگر ما بخواهیم نستظیر بالله بگیم آقا هر کس ادعای رؤیت کند دروغ میگه، خب این دیگه سنگ روی سنگ بعد بند نمیاد. ولذا ما کسانی که مصرح شدن خدمت حضرت ولی یک سرائم قصدی داشته باشیم بر صداقتشون میپذیریم، ولی هر کس هم از جاش بلند بشه و ادعا کنه که من امام زمان رو دیدم یا برای تو اصلا میگن به قول مادر کنش راه نده بیاد یک دکانی باز کنه به عنوان بابیت، ما اینطور موارد را که به قول دوچار توهم میشن یا بسیر قضایایی دای رؤیت رو و تکرب میکنن، ما این تکربات را همه را طبق فرمایش آقا ولی عصر تکذیب میکنیم.
بله.
نسبت به این عزیزمون که آخرین نفر هم که بودن برای شما عرض کنم، نسبت به سرطان همسرشون من واقعا بهشون تبریک عرض میکنم که با اون نیت خالصی که نذر کرده بودن الحمدلله نتیجه گرفتن و این حداقل یک درس عبرتی باشه برای اونهایی که خلاصه هر روز یه گوشه مینشینند و علیه شبکه سلام سخن پراکنی میکنند. و من به همه این آقایان من بنای نه اهانت دارم نه جسارت، و در فرصت من یک جوابی انشاءالله خواهم داد به اینها. تقاضا دارم اگر انتقادی از شبکه سلام دارن بیان رو مردان انتقادشون رو اعلام کنن و ما ادعای اسمت هم نداریم و ما آنچه که در شبکه سلام مطرح میکنیم حرف آقایان مراجعه، حرف بزرگان ما هست، حرف شخصیت های علمی ما در تاریخ بوده و غالبا هم برنامه که بنده خودم دارم که عمده هجمه ها علیه شبکه سلام غالبا به خاطر برنامه بنده بوده و در طول این یک سال عمدی که خدمت بینندگان بودیم، من حتی یک مورد از منابع شیعه حسن منظور من روایت نقل نکردم از منابع اهل سنت نقل میکنیم. حالا بعضی از آقایان علمای اهل سنت خب نمیخوان این قضایا به گوش جوانهاشون برسه و موجب بیداری اونها میشه و اونها یک عمری میخوان برای اینکه ریاستشون ادامه داشته باشه سانسور کنن قضایا را، حقایق رو به گوش افراد نرسانن، اونها باید در کارهاشون تجدید نظر بکنن. ولی من باز هم دارم عرض میکنم ما در این برنامه والله بالله الله قصد اهانت به اهل سنت نداریم. ما برادران اهل سنت را عزیز خودمون میدانیم. بله ما با وهابی ها سر نزاع داریم، البته نه با همه وهابی ها، وهابی های افراطی، وهابی های تکفیری که هر روز فتوا به قتل شیعه صادر میکنن، فتوا به جهاد علیه شیعه صادر میکنن. این رو هم من رسما اعلام بکنم بر این که در میان وهابی ها افراد معتدل ما زیاد داریم. جناب حسن بن فرحان مالکی از وهابی ها 7-8 تا کتاب علیه ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب نوشته که الحق تک کتاب هاش کتاب های با ارزشه. بنده خودم شاید در میان طلبه های ایرانی بیش از همه با وهابی ها اونس داشتم. در عربستان با خیلی از این علمای وهابی رشت آمد دارم. اینها را افراد معتدل من یافتم، مثل جناب آقای دکتر ابو سلیمان عضو هیئت کبار علمای سعودی، و من این رو رسما دارم اعلام میکنم برخورد ایشون نسبت به شیعه از برخورد علمای اهل سنت به مراتب معتدل تر است. جناب آقای شیخ عاطف، جناب آقای دکتر زهید و اینهایی که خوب ما ارتباط داریم و تلفن هم ارتباط داریم، میریم منزلشون میاییم و ما با این دور افراد حتی وهابی مسلک هم ولی وهابی افراد